این العین خدا مکان رو مکان کرده، خودش دیگه مکان نداره.
نداره.
پس خدا فرا مکانه، همه جا هست، هیچ جا نیست.
نیست.
کسانی که اون استعدادهای انسانیشون به فعلیت میرسه، مثل امامان علیهم السلام میشن مظهر اسما و صفات خدا.
بله.
اونها دیگه مکان محدودشون نمیکنه، زمان محدودشون نمیکنه. این مقام بهش میگن مقام نوری.
درست.
این مقام بهش میگن مقام جمع الجمع، که لا یشغله سمع عن سمع، لا یقلته سؤال عن سؤال، لا یبرمه الحاح الملحین. این مقامی که در آن واحد یک میلیارد انسان دست به دعا بلند میکنن، خدا دعای همه رو میشنوه و پاسخ همه رو میده، روزی همه عالم رو میده. نمیگه خب من مشغول روزی شرق عالمم دیگه، غرب عالم غفلت. نه.
درست.
همونطور که همه عالم رو پیوسته روزی میده، از همه عالم هم خبر داره. کسانی هم که مظهر اسماء و صفات خدا هستن و این صفات بذرهای خداگونگی، مثل این بذر علم، مثل بذر حقیقت جویی، مثل بذر قدرت، خلاقیت، اینا در وجود انسان وقتی شکوفا میشه، به مقام نیست که بهش میگن مقام جمع الجمع یا مقام نوری.
بله.
این دیگه مکان و زمان رو محدود
نمیکنه.
خب این اون توضیح علمی قضیه شد. اما اینکه حالا بر حسب به زبان بچه‌ها بخوایم بگیم، این دیگه باز تخصص خود همون معلمه و اون مربی، گاهی
مربی
خیلی از ما بهتر میتونن مطالب رو. بنده موقعی که مسئولیت داشتم تو قم گاهی میرفتیم تو مدارس ابتدایی، حالا مثلا مدیر خواست ما احترام بکنه، میگفت شما بیا برای بچه‌ها صحبت کن. من میرفتم نمیتونم صحبت کنم.
بله.
من به بچه ها چی بگم؟ مثلا
در تخصص این که با زبان بچه ها بشه سخن گفت خیلی کار سخته.
برهان صدیقی براشون بگم. آره، حالا اینو دیگه باید کسی که میخواد مطرح بکنه باید با زبان خودش و مثال های متعددی که مطرح میکنه مطلب رو.
چون دوست بزرگوارمون وجود نوری امامان رو پرسیده بودن، آیا نکته خاصی درباره امامان هم وجود داره؟
وجود نوری همین وجود ملکوتیه.
بله.
که زمان و مکان نداره. اگر خواستیم برادر عزیز ما مفصل این بحث رو ببینن، جلد 26 بهار.
بله.
اولین حدیثش، من 100 جلدی ها رو عرض میکنم.
بله.
مراجعه کنن. اولین حدیث فکر کنم بهار ترجمه هم شده باشه، اگه هم ترجمه نشده ایشون بخوان براش ترجمه کنن. اونجا ابوذر اومد خدمت سلمان.
بله.
از سلمان راجع به وجود نوری امام پرسید. سلمان گفت خب اینو خدمت امیرالمومنین از او بپرسیم. چرا من بپرسید؟ به اتفاق اومدن حضرت نبود، موندن تا حضرت برگشت.
بله.
بعد از حضرت سوال کردن که وجود نوریتون برای ما توضیح بدید. دیگه امیرون اسلام توضیح داد که 3-4 جلسه وقت میخواد که بخواد اون حدیث مطرح بشه.
خیلی ممنونم، متشکر. نه دوستان مراجعه کنند به همون جلد 26 بهار، اولین حدیث و روایتی که استاد فرموده. خیلی ممنونم، متشکر از شما و متشکر و ممنونم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که همراه برنامه پرسمان اعتقادی هستند.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و البته 3553 هم شماره پیامک ما در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. برم باز هم به سراغ پیامک هایی که ارسال کردید. نوشتند که آیا استفاده از علوم غریبه مانند رمل و جفر برای رفع مشکلات جایزه و چه راهکارهای جایگزینی وجود داره؟
نکته اول این که اهل بیت سفارش نکردن، ما در روایت اهل بیت نداریم که شما مثلا فرض کنید از این علوم غریب استفاده بکنید. ولی بعضی از علما فقها شما مثلا مکاسب شیخ رو ببینید، شیخ معتزله انصاری ببینید، ببینید که مثلا یکی از اون مواردی که از محرمات حساب کرده این هست. بنابراین توصیه اهل بیت این نیست که ما دنبال این علوم بریم.
درسته.
هرگز نگفتن شما مثلا فرض کنید که برید این علوم رو یاد بگیرید استفاده بکنید، چنانکه راجع به اخلاق گفتن، راجع به احکام گفتن، راجع به عقاید گفتن. چقدر قرآن روایات، ما هزاران ده ها هزار روایت داریم. فقط وسایل شیعه ما 35,850 تا روایت داره یک کتاب ما.
بله.
همش هم همین بحثای همین چیز هست. احکام هست، اخلاق هست، جلد 11 اون دستان نیا کنن کتاب جهاد با نفس رو قوقا کرده اونجا راجع به همین اخلاق و اخلاقیات این چیز. اینها فراوان خود قرآن. اما اینکه دنبال این علوم برید نه، بله در هر زمانی باید یک نفر دو نفر از علما در این علوم هم ورود داشته باشن که اگه دشمن خواست از این راه به اسلام ضربه بزنن در مقابلش بایستن. اما اینکه بخواد تعمیم پیدا بکنه در حد عامه مردم بیاد، این نداریم این سفارش رو در بین فرهنگ اهل بیت علیه السلام.
نهیش رو هم فقط همون موردی است که فرمودید دیگه.
خب اونا که گفتن حتما دلیل داشتن و دلیل وجود داره دیگه.
درست.
مثلا این امور معمولا به کهانه به قیبویی منجر میشه که نهی شده مفصل نشده که
درسته
الکاهنو کل جوی داریم در نحشو بلاغ الکاهنو کس ساهر و ساهرو کل کافر و کافر و فنار قریبی مضمون داریم.
درسته
کهانتین ها خب نهی شده
بانه.
تا مقایسه شده با ساهر و ساهر با کافر. و این یک مطلب. مطلب دوم این که این امور اینجوری نیست که همیشه جواب بده. در بهترین صورت مثلا بین 15-20 درصد و گاهی کمتر و گاهی ممکنه بیشتر باشه تأثیر داره. اینجوری نیست که بگیم علت تامه باشه. مثلا اگر فرض کنیم از طریق علم جفر کسی پیش بینی کرده باشه بگیم 100% همینه، نه با یه صدق عوض میشه.
درسته
100% نیست که با علت تامه نیست که بگیم معلول دیگه قطعی است. خب اگه اینجوری انسان جایگزین بکنه چرا بخواد دنبال این چیزا بره؟ که
در اتفاقات خیلی بزرگ با همون صدقه بدایی حاصل میشه، این که دیگه جفره دیگه یا رمله.
نکته بعدی که همین راهکارا که ما پیشنهاد میکنیم همین راهکارهای معمولی است. شما صدقه بدید، دعا کنید، توسل داشته باشید به اولیاء خدا و عرض کنم که توکل کنید به خدا. برخی از این هرز هایی که وجود داره
بله
که از ائمه علیهم السلام رسیده
از مثل هرز امام جوادی که خیلی معروف هست
و از سایر ائمه علیهم السلام از همه از امام زمان داریم، از امام عسکری داریم، از امام هادی داریم، از حضرت زهرا، از امام سجاد، از سایر ائمه هم داریم.
بله
خب اینا در واقع جایگزین هایی هستن که انسان بهشون اطمینان داره و مخصوصا صدقه و دعا که بسیار مؤثر هستن، بلا رو دفع میکنن و دعا اون چی که انسان میخواد رو حتما براش ایجاد میکنه اگر مصلحتش باشه. این راه ها رو پیشنهاد میکنیم ما به جای ورود تو این حوزه ها که غالبا به اشکال ها و به درد سرهای فراوان گرفتار میشن چون شیاطین جن تو این امور ورود پیدا میکنن غالبا.
درسته
غالبا وارد میشن. طرف ممکنه یه مشکلش حل بشه، یه زخمش درمان بشه، 5 تا زخم دیگه باز میشه. اینه که توصیه نمیکنیم ما.
درسته بسیار متشکرم. بزرگوار دیگری نوشتن که وظیفه مسلمانان در برابر حد که حرمت قرآن حالا مانند آتش زدن چیست و آیا اقدام خودسرانه جایز هست یا نه؟
من منظور اقدام خودسرانه رو نفهمیدم.
خودشون بلندشن برن یه انتقامی بگیرن، یه کاری انجام بدن یا مثلا یه بلایی سر اون آدم بیارن.
تکلیف اینه که ما دفاع بکنیم، تکلیف اینه که برخورد کنیم با کسی که یه چنین جنایتی انجام میده.
درست.
اما اینکه آیا نیاز هست که ما جان خودمون رو حفظ بکنیم اگر بخوایم اقدام کنیم مثلا
جانمون در خطر باشه این کارو بکنیم
باشه؟ اونجا دیگه خود انسان تصمیم میگیره، میبینه که جانش در خطره، میتونه کاری کنه که حالا ممکن به شهادت هم رسید برسه در این راه، اما میتونه همین کارو نکنه، اشکال نداره.
ببینید اگر کاری نکرد، جان خودش رو هم فدا نکرد، اشکالی نداره.
درسته. ببینید در قرآن این اتفاق افتاده، پدر و مادر عمار یاسر یعنی سمیه و یاسر،
بله
این دوتا در مقابل کفار قریش ابو جهل دیگران ایستادن و زیر شکنجه شهید شدن.
بله.
و تسلیم نشدن، اما تقیه کرد و جانش رو نجات داد.
درست.
قرآن هر دو رو تایید کرده، هم شهادت اونهایی که در راه خدا مقاومت کردند و به شهادت رسیدن تایید کرده، هم کار عمار رو که تقیه کرد و جانش حفظ کرد.
درست.
هر دو تایید کرد. اینجا همینطوره، انسان میتونه اگر میبینه که جانش در خطر هست تقیه میکنه و برخورد نمیکنه. اگه میبینه نه جانش در خطر نیست، بله با برخورد، اون خودسرانه نیست.
درست.
اجرای دستور دعا دفاع از حق و دفاع از کتاب خداست.
اون بستگی به جسارت و شجاعت خود آدم داره که تا چه حد میتونه.
بله اونم تاثیر داره.
این کار انجام بده.
اونم تاثیر داره.
خب بسیار ممنونم. یه سوال دیگه هم مطرح کنیم بعد بریم اتاق فهمان. نوشتن که اگر فردی دارای رذیله اخلاقی بزدلی است چگونه میتواند با تمرین و ذکر خود را به صفت شجاعت نزدیک کند؟
تو روایات ما مثلا مخصوصا مادرها به توجه داشته باشن داره این میوه مثلا باعث شجاعت فرزند میشه، این غذا باعث شجاعت
در دوران حاملگی بله
حتی بعدش اون غذا تأثیر داره. علل و عوامل خیلی زیاده. علل و عوامل این بزدلی که الان اینجا گفته، من یه فهرستی عرض میکنم، در واقع ما داریم فهرست عوامل مؤثر در تربیت رو میگیم
بله،
که حالا بزدلی هم خودش از رذایل اخلاقی و تربیتی است. یکی عامل ژنتیک و وراثته که خب این دیگه مشخصه دیگه
بله.
اگه پدر و مادر شجاع باشن فرزندش هم چی میشه؟
شجاع میشه.
آقا امیرون فرماید به کمیل به عقیل
بله.
به عقیل میفرماید که از طایفه که مردان شجاع دارن برای من همسر انتخاب کنم، هم فرزندان شجاعی ازش به دنیا بیار که اول فرد بزن محصول این ازدواجه. خب طبیعی است که این عامل وراثت تأثیر داره
بله.
عامل دوم عامل محیطه، محیط بسیار تأثیر داره. حالا محیط ها متعدد هست، محیط رسانه خیلی تأثیر داره
درسته.
عامل سوم هم تکرار شده هم عامل غذاست، غذا تأثیر داره. عامل بعدی عامل مذهبه. فرق ایران با سایر کشورها اینه که اینا شیعه هستن، این مذهبش اینا رو میره تو خیابون
بله
موشک میزنن، اینا فرار نمی کنن، میان خب میشه کربلا میشیم، ما میشیم مثل کسانی که در کربلا شهید شدن
درسته.
مذهب تأثیر داره که اینا این شجاعت
بله.
و این حضور
درسته.
و این شاهکاری که ایرانی ها خلق کردن انصافا به معجزه شبیه تر کار این مردم
همیتر.
تو این 70 چند شب که اومدن تو خیابون ها واقعا این کار عادی نیست. یکی از علل و عواملش مذهبشونه
درسته،
مذهب تأثیر داره و بله کسی که امام حسین داره، کسی که از کنم میگه میگه ما مذهب ما مذهب امام حسینه یا ما پیرو امام حسینی ما اینجوری میشه. عامل بعدی عامل حکومته. حکومت ها تأثیر دارن. آقا امیرون فرمودن الناس به امرائهم اشبه من هم به آبائه. وقتی حکومت شجاع باشه مردمش هم دنبال شجاع هستن. حکومت خوکان که بزدل شدن در جنگ خیبر، خب پیامبر روز اول پرچم دست اولی داد رفت و فرار کرد برگشت، فردا دست دومی داد اونم فردا وقت وقتی برمیگشتن فرمانده به گردن سپاهیان مینداخت که اونا فرار کردن، اونا میگفتن نه فرمانده فرار کرد ما هم دوباره فرار کردیم. روز سوم گفت من پرچم به دست کسی میدم که کرار غیر فراره
درست،
این دیگه فرار نمیکنه. خدا و پیامبر اون دوست دارن، او هم خدا و پیامبر دوست داره، تا پیروز نشه بر نمیگرده. پرچم رو داد دست امیرون علیه السلام. خب حکومت خیلی تأثیر داره در اینجا. خدمت شما اصلا فرهنگ تأثیر داره. بعضی فرهنگ ها شجاع آفرینه بله. بعضی ها نیستن. اقتصاد تأثیر داره. اون نظام تعلیم و تربیت تأثیر داره. چیز دیگه هم تأثیر دارن. خب اینا همه رو باید روش حساب کرد. چون عرض کردم بس تربیتیه و این عوامل که فهرست کردم عوامل مؤثر در تربیت. اما حالا به طور خاص من چند نکته عرض بکنم. نکته اول این که اگر انسان اصلا کلن مسئله تربیتی اینجوریه، تو مسئله تربیتش ما باید سه گام رو برداریم. تربیت سه مرحله داره
بله،
تغییر در نظر، تغییر در عواطف و تمایلات، تغییر در رفتار که دیگه حاصل میشه تربیت
درست.
حاصل میشه. باید مطالعه کنه آیات و روایات و دلائل شجاعت و اون مزار بزدلی تا نظرش کلا نسبت به ترسو بودن 100% منفی بشه
بله.
نسبت به شجاعت 100% مثبت بشه.
بسته.
کاری کنه که علاقمند به شجاعت بشه و از بزدلی بدش بیاد. بعد تمرین کنه. چطور تمرین کنه؟ از اون چی که میترسه خودشو بندازه توش. اینا فرمایشی در نهج البلاغه مولاست که
بله.
از اون چی میترسید خودتون رو بندازید توش. یه مدتی انسان از اون چیزی که میترسه که باعث بزدلی میشه خودش بندازه توش، یواش یواش میبینه که نه دیگه نمیترسه، ترسش کم شده و کمتر شد. البته ترس هم غذاهایی هم وجود داره، اما ذکر، بهترین ذکری که اینجا کمک میکنه همون ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست. اگر انسان گفت که هیچ قوه‌ای نیروی جز خدا نیست و خدا هم بندش رو دوست داره و بعدی بندش رو نمیخواد، میخواد وقتی کار دست خداست من از کی بترسم؟ از چی بترسم؟
باورمون وقتی این میشه
خیلی یا حسبی الله مثلا و نعم الوکیل و فواز امر الله. ولی خب ذکر لاحول بسیار ذکر شریف و موثر است.
بسیار ممنونم، خیلی متشکر. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
3553 شماره پیامک ماست. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 هم تلفن‌های ما، برای اینکه صدای شما رو بشنویم، پیامکاتون رو بخونیم در برنامه و پاسخگو به سوال‌های اعتقادی شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم، به همراهی حجت الاسلام و مسلمین استاد محمدی شاهرودی. دوستان عزیز و ارجمند، باز هم از سوال‌های شما بخونم و استاد محمدی پاسخگو باشند. نوشتن که آیا اگر در زمان حاملگی گناهی سهواً مرتکب بشیم روی بچه هم تأثیر میذاره؟ این سوالی است که یک شنونده بزرگوار به صورت پیامکی مطرح کردن. آیا اگر در زمان حاملگی گناهی سهواً مرتکب بشیم روی بچه هم تأثیر میذاره؟
بله، من اصخایی میکنم فراموشی یاد داشت.
خواهش کنم، من سلامتش
از کنم که
یه ذکر صلوات اضافه شد به بیانمون. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. گناه ممکن اثر وضعی داشته باشه. اون اثر وضعیش چه؟ گناه عمدن باشه، چه سهوم باشه. مثلا کسی فرض کنه که این نوشیدنی رو به عنوان این که نوشیدنی غیر مسکر غیر مست کننده هست بخوره، اون اثر خودشو داره، نمیگه خب من اشتباه سهوم این کارو کردم.
درست.
حالا گناه هم اگه بخواد اثر وضعی داشته باشه، چه عمدن چه سبب، اثر وضعیشو داره.
بله،
خب بله، اون غذای مادر، خورد خوراک مادر، فیلمی که مادر میبینه و اون حال و هوایی که مادر داره در جنین تأثیر داره. یکی از معانی این پرمش پیامبر که فرمودن از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یه معنیش اینه که از همون زمان ساختار شخصیت این بچه با رفتار مادر، با غذای مادر، با شکل میگیره. اما حالا اگه این اتفاق افتاده، باید ببینید که اون گناه آیا اثر وضعی داشته یا نداشته. اگه اثر وضعی نداشته، خب چون گناه حساب نمیشه، چون سهواً بوده گناه حساب نمیشه، یعنی اثر تکلیفی نداره.
درست.
اگه اثر وضعی هم نداره، خب منتفیه دیگه، مشکلی نداره. اما اگه اثر وضعی داره، باید بر حسب اون اثر وضعی شما خونسا کنید اون آثاری که احیانا از این گناه ممکنه در جنین ایجاد بشه، اونا رو باید خونسا کنید و نیاز به این هست که با مشاورهای مذهبی و با کارشناسایی که در این زمین تخصص دارن، یا اینکه اگر مشخص بود که مثلا فرض کن چی بوده، چه آثاری داشت، تو این برنامه، البته این برنامه حالا تو این برنامه مطرح نشه، بهتره تشکیل خصوصی مطرح بشه. خیلی
بله.
اون وقت میشه خونسا کرد اون آثار وضعی که احیانا از این کار ایجاز شده، اونها رو میشه خونسا کرد.
بسیار عالی، متشکرم. نوشتن اجر و پاداش مادرانی که سقط ناخواسته داشتن چیست؟
اولا اینکه خب خدا عوض میده، به خاطر اینکه اینها اون مدتی که حامله بودن لحظه به لحظه بله. آن به آن خداوند بهشون اجر و ثواب میداده تا زمانی درست. که این بچه، یعنی لحظه به لحظه، آن به آن، اینجوری نیست که مثلا یک بار فقط اجر میده. و ثانیاً حالا یک دردسری، درد و رنجی رو مؤمن ناخواسته تحمل کرده، خدا هم بهش عوض میده و اگر صبر کنه علاوه بر عوض اجر هم میده، یعنی بالاتر از عوض خدا اجر میده. حالا این بعد از 4 ماه باشه، خب این شخص، این سقطی که انجام شده در واقع یه فرزند حساب میشه.
بله.
روز قیامت او میره دم در بهش میسته، میگه تا پدر مادرم نیان من وارد بهش نمیشم. و پیامبر به این سخت جنین شما هم روز قیامت مباهات میکنه. جزء پیروان پیامبر تو فهرست پیروان پیامبر میره. آثار این گونه زیاد داره، اما عمدش اینه که خداوند اجر رو عوضهایی خواهد داد که کاملا این درد و رنج ها رو جبران میکنه و انسان اونجا وقتی این عوضها رو که میبینه بسیار خوشحال میشه که این عوضهایی رو خدا بهش داده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که خداوند به همه مادرانی که فرزند دلشون میخواد فرزند صالح عنایت کنه و در خط اهل بیت علیهم السلام هم باشن. خب 919-5772 گفتن که میشه مقداری درباره عالم زر توضیح بفرمایید؟
چند جمله عرض میکنم دوستان توجهش بشن. نکته اول این که آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا، این چون من ذریه داره میان عالم زر،
درست
با دال ظلم هست. زر هم یعنی ریز کوچیک،
از ذره هم
ذره.
بله
میان القنبلت و ذریه بمب اتم،
درسته
اتم بهش میان ذره، یا موچه های خیلی ریز میان ذره،
درسته.
ذریه هم چون کوچیک هم بهش میان ذریه،
درسته.
به این عالم عالم زر میگن، عهد الست میگن، عالم پیمان و چیزی از این قبیل میگن. این یه آیه که من عرض کردم، البته این آیه همه تفاصیل بدون استثناء زیر این آیه بحث کردن راجع به عالم زر،
درست.
شما تفسیر میزان رو ببینید، تفسیر میمونه رو ببینید، تفسیر تسنیم هر تفسیری
بله.
مفصل زیر این آیه، آیه 172 و 173 سوره اعراف بحث کردن. جلد چهارم پیام قرآن که تفسیر موضوعیه
بله،
سایت الله مکارم و همراهانشون این بحث آوردن اونجا، دیدگاه و حقیقت عالم زر رو آوردن. جل اول منشور جاوید آقای سبحانی، آیت الله سبحانی همین بحث رو تو جل اول اونم تفسیر موضوعیه منشور جاویدشون، کتاب مستقل هم نوشته شده که چون ما همشون قبول نکردیم دیگه من کتاب رو معرفی نمی کنم چون بعضی از اشکالاتی بهشون وارد بود. این راجع منابع که اگه دوستان خواستن مطالعه کنن بهترین منبع همین که عرض کردم. نکته دوم این که درباره حقیقت عالم زر دیدگاه های متعددی وجود داره، هم روایات در این باره خیلی زیاده، حتی آیات دیگه ما در قرآن داریم، مثلا اونجا که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان این هم لکم عدو و مبین و عنه بودونی حضا صراط و مستقیم که در سوره یاسین، یا آیه 30 سوره روم، آیه 30 سوره سی فاقم و ششل دین حنیف و فطرت الله التی فطر الناس علیها، و آیات دیگه هم داریم در قرآن که بر این موضوع دلالت داره، منتها عمدش همون آیه که عرض کردم آیات سوره اعراف.
بله
چند تا دیدگاه من پشتیدن دیدگاه رو عرض میکنم. یه دیدگاه اینه که عالم زر همون عالم جنینه،
درسته،
مثلا قبل اینکه به دنیا بیاد اونجاست دیگه،
درسته.
پس این تعهد و این گفتگو اینها اونجا بوده. البته این دیدگاه درست نیست چون جنین یه زندگی گیاهی داره، یک حیات گیاهی داره.
بله.
نه عقل داره، نه اختیار داره، نه شعور داره که حالا باش بگه الستو برم بخونم بگه بله قبول دارم.
از این نقصانی شروع میشه به تکاملی میرسه.
بله،
دیگه
بله. اونجا حیات نیدش. حیات گیاهیست. بله. تا به دنیا نیاد، تا دن به دنیاش میاد حیات حیات حیوانی میشه. بعضی ها گفتن که عالم زر هم عالم عقله که اینو بعضی از بزرگان گفتن، بعضی گفتن که عالم فطرته، در فطرت انسان این تعهد وجود داره. بعضی ها گفتن که عالم ارواحه چون روح تقدم رتبی داره بر
بله،
گفتن این تعهد از ارواح گرفته شده. بعضی گفتن که واقعا خدای متعال این کارو کنم، مشهور بین محدثین مفسرین متکلمین این قول مشهوره.
بله
گفتن واقعا خدای متعال همه ذریه آدم رو از صلب آدم در همین نشأه دنیا بیرون آورد، در حالی که آدم بودن کاملا عقل و هوش و همه چی، همین انسان امروز فقط سایزشون کوچک بود به شکل مورچه‌های ریز، ولی بله. انسان کامل بودن. این تعهد ازشون گرفت، گفت الستو برب بکن، گفتن بله، بعد برشون گردان به صلب آدم. این نظر که از کنم مشهورترین نظر هست، خب اشکالهایی داره، اشکالش اینه که با خود آیه سازگار نیست. و از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهورهم، نه من آدم
بله.
از
خود حضرت آدم، نه از فرزندان آدم. آدم بله،
از آدم و بنی آدم
بله.
با ظاهر این آیه سازگار نیست. دوم این که خب هیچ کس یادش نمیاد، تمام کتابی که عرض کردم گفتن خب خدا کاری کرد که فراموش کنن، حاصل اینه که چرا یه تعهدی گرفت بعد خودش هم فراموشی سپرد، چه حاصلی داشت، چه فایده ای داشت؟ ولی خب این قول مشهوره، مشهور بین مفسرین و محدثین و اینها. قول ششم که به نظر ما کم اشکال ترین اقوال هست، قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست که ایشون فرمودند که این عالم، عالم ملکوته، در ملکوت آدم این تعهد وجود داره. اونا که گفتن عقل و گفتن فطرت برمیگرده به همین قول، درسته. این منافات با اون دو تا قول نداره، چه بگیم فطرت که ملکوت انسانه،
بله.
چه بگیم عقل که خودش یک بودی از ابعاد ملکوتی انسان.
بله،
این هم اقوالی که وجود داره. نکته بعد این که موضوع تعهد چی بوده اونجا، یعنی خدا از چی تعهد گرفت. اون چی ما در روایت در قرآن داریم یه چیزه، الستو به رب بکن قالو بلا، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبود شیطان و انه بودونی
بله.
بس روبیت خداست. تو روایات دو تا نکته دیگه هم اضافه شده، اینکه در عالم عهد، در عهد الست، خداوند از سه چیز پیمان گرفت: یک، ربوبیت خودش، دو، نبوت انبیا، سه، ولایت اولیا. که به نظر ما اینها در یک راستا هستند. در واقع اگر کسی ربوبیت خدا را قبول داشته باشه، حتما نبوت انبیا را هم قبول داره، حتما ولایت اولیا را هم قبول داره. اون دعای اللهم عرفی نفسک، اگه انسان خدا را شناخت، بگه این خدا حتما پیغمبر داره، پیغمبر را شناخت، بگه این پیغمبر حتما جانشین داره.
پس
این ستا در واقع. اما این که بعضی ها گفتن که خب ما تو عالم، من دیدم تو این فضای مجازی فراوان پخش شده بود که ما اونجا خودمون انتخاب کردیم چه مذهبی داشته باشیم، چه همسری داشته باشیم، پدرمون کی باشه، مادرمون کی باشه، کی متولد بشیم، از این چیز خیلی دیدم.
حتی ناممون چی باشه، این را هم میگن.
آره. این درست نیست، این درست نیست. نه نقلی، نه قرآن اینو گفته، نه روایت اینو گفتن، نه عقل اینو میگه. این یعنی که ما اختیار نداریم، درش ما وجدان اختیار داریم. اسم بچه رو ما خودمون انتخاب میکنیم، یا اونجا انتخاب شد ما مجبوریم همونو بگیم. بگیم چون عالم ضربش گفتن تو اسمت علی باشه، ما دیگه نمیتونیم حسن بذاریم. چه ما پدرمون انتخاب کردیم؟
بعد ما هم از فرزندمون که با خبر نیستیم که یه اسمی براش میذاریم.
بله. خلاص اینو که گفتن این آقایون که خیلی هم من دیدم که برای کنده شده و منتشر شده، این درست نیست. اون چیزی که من تاکید میکنم، اون چیزی که در آیات روایت داریم، این سه موضوع هست.
بله.
ربوبیت خدا، نبوت انبیا، ولایت اولیا، این سه تا که سه تاش هم در یه راست است.
بسیار.
اما اینکه اون جزئیاتی که ما اونجا تعهد سپردیم شیعه باشیم، خب پس الان مجبوریم شیعه باشیم. نه خیر، ما به اختیار خودمون تشیع رو انتخاب کردیم و عده هم که غیر رو انتخاب کردن، خودشون انتخاب کردن.
خیلی ممنون و متشکرم استاد محمدی ازتون. انشاءالله فردا هم باز خدمتتون باشیم و بهره ببریم. خدا حافظتون باشه.
سلامت باشین شما.
خدا نگهدار شما.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، باران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. تا فردا خدا نگهدار.
هر بنده را دوست داری، به گل اولی لطف مخصوص داری،
به گل اولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک تو مولای روز جزا